الواقع اصولا موزگیری های مقاومت همواره اینو خدمت شما از ابتدا بگم، اصولا اقدامات محور مقاومت و به نوعی کنش ها و واکنش های مقاومت، چه عملیات طوفان الاقصی به عنوان یکی از
بله
عملیات های موفق یکی از اجزا و یکی از عناصر محور مقاومت حماس در اون بخش، قطعا یک عقلانیت و بر اساس محاسبات صورت گرفته توسط طرف فلسطینی در حوزه عملیاتی خودش بوده، و چه موضع‌گیری سیدم در حوزه مقاومت، چه در بحث کلان منطقهش و چه در سطح داخلی لبنان، یک موضع عقلانی و حکیمانه بوده. و اصولا بخشی از این مسئله ای که دارن این بحث رو مطرح میکنن که شاید به نوعی عقب نشینی بوده، دقیقا بیشتر از سوی کسایی مطرح میشه که شاید شناخت عمیقی از مقاومت ندارن. اصولا مقاومت یک ویژگی، چند تا ویژگی داره که چند تا ویژگیش خیلی برجسته است. یکی اینکه مقاومت یک نیروی انقلابی و به نوعی تکلیفگرا هستش که اهداف خودش همچون آزادی قدس شریف و آزادی سرزمین‌ها و پایان دادن به مداخله استکبار جهانی آمریکا رو داره در پیش داره. در عین حال اون چیزی که باعث مانایی اون شده این هستش که همواره یک نوع عقلانیت در مبارزه رو هم داره، یعنی در عین حالی که اهداف بلند و چشم‌اندازهای بلندی داره همواره یک عقلانیت هم داره. خب ما میبینیم که این که بحثی که مطرح میشه، حالا بحثایی که درباره بحث سخنان سید مطرح میشه، ما وقتی فرازای اون رو دقت میکنیم، بخود بعد چند روز بعد از بحث احساسی، کاهش احساسی، چند تا فراز برجسته است. اولا اینکه این نشون داد که علارغم همه مباحثی که وجود داره، مقاومت همچنان وحدت عرصه های خودش رو داره. یعنی اساسا گروه های مقاومت به نوعی در قالب این سیاست وحدت عرصه ها همچنان سیاست خودش رو بگیره و طرفین به کمک هم دیگه میان. اقدامات حزب الله هم توی که سید فرمودن در 8 اکتبر ما عملیات خودمون رو شروع کردیم، اقدامات لبنان واقعا اقدامات بسیار در خور بود و اقدامات برجسته بود. مسئله بعد این بود که سید توی سخنانشون شرایط مقاومت هم مطرح کرد. یکی این که آتش بس برای بحث انسانی در غزه و دوم پیروزی حماس بود. به نظر میرسه این دوتا عاملی که سید مطرح کردش، شاید اگر ورود غیر عقلانی به این مسئله، حالا به هر طریقی، چه کاهشش چه زیادش، یعنی هر نوع ورود غیر عقلانی و غیر مسئله موجب میشد که هر دوتا مسئله تحت تاثیر قرار بگیره و به گسترش عرصه‌های جنگ بود، که واقعیت هم این مطلوب مقاومت نیست که مردم بیشتری آسیب ببینن و باشه. اما بحث پیروزی هم حتی در تاثیر قرار میگه. وقتی ما اینا راهبردی نگاه میکنیم، سخنان سید خیلی راهبردی بود. مسئله دومی که در سخنان سید هستش این هستش که اساسا صهیونیست‌ها شاید به دنبال این بودن که به نوعی با یک اقدام پرسرصدای تبلیغاتی بخوام وارد فاز عملیاتی دومشون بشن و گروه مقاومت از چند جهت مورد تهاجم قرار بگیرن، که اقدام سید به نوعی جلو اونم گرفت و به نوعی ضمن حفظ اقدام حزب الله و امثال الله از جنوب و شمال، ولی مانع از یه ماجراجویی جدید صهیونیست‌ها با کمک آمریکایی تو منطقه شد. و این نشون میده که اقدامات سید خیلی حکیمانه بود. در عین حال اون وجه انقلابی و به نوعی رویکردهای انقلابی خودش هم حفظ کرد در بالاترین وجه خودش.
جناب آجرلو، یه شبهه‌ای که حالا در بعضی ها من میبینم ایجاد شده، حالا میبینیم، میگن خیلی، من میبینم بخصوص از نسل جوان و من، به لحاظ اینکه میگن خب عملیات طوفان الاقصی پیروزمندانه بود، خوب بود، اما این حجم از جنایت اسرائیل براشون این سوال ایجاد کرده که آیا به این فکر نکرده بوده حماس، مقاومت به این فکر نکرده بوده، یا پلن بی داشته هنوز رو نشده؟ چه پاسخی باید بدیم مثلا ما برای اینکه این مسئله رو روشن کنیم، این شبهه رو بذاریم، چون میگن تا قبل از عمل طوفان الاقصی بر ظلم صهیونیستا بوده، ولی حداقل شرایط اینقدر اسفناک نشده بوده، این حجم از کشتار کودکان و زنان نبوده. مقاومت بر اساس چه برآوردی چنین عملیاتی رو انجام داد و چه چیزی رو میخواست و چه چیزی وادارش کرد که به این عملیات انجام بده؟ بله بفرمایید.
سخن سید هم بود دیگه.
بله.
اصلا مقاومت فلسطینی چاره جز عملیات نداشت. خب عموما برخلاف این که همواره پشت مقاومت این کشورهای غربی و به چهر از این شبه افکنی میکنن،
بله.
گروه های مقاومت یه گروه هایی هستن که به خاطر منافع خودشون اقداماتی انجام میدن. اون وقتی توجه میکنیم عمیق به موضوع نگاه میکنیم که گروه های مقاومت چاره جز این عملیات نبود. یکی این که واقعیت هم دیگه اقدامات صهیونیست ها در کرانه باختری به خصوص در مسجد الاقصی به حد غیر قابل قبول رسیده بود. ما شاهد این بودیم که هر روز به بهانه های مختلف در این منطقه کرانه باختری و منطقه پیرامون داشتن افرادی رو شهید داشتیم، ما تعداد زیادی شهید داشتیم. یعنی عملا اگر مقاومت فلسطینی اقدامی انجام نمیداد، همین روند به نوعی داشت تشدید میشد و با توجه به روی کرده جریان افرادی به خصوص در کابینه داشتیم، مسائل تشدید میشد و این یکی از اون مسائل بود که همواره به عنوان یکی از خطوط قرمزی که مطرح شده و سمت حماس مطرح بود. دومین مسئله این بود که صهیونیست ها در اقدامات اخیر خودشون با توجه به اینکه بالاخره این کابینه تون رو بود، تقریبا تمام اقداماتی داشتن به سمت این می‌بردن که عادی سازی صورت بگیره و عادی سازی با عربستان سعودی و عادی سازی چند کشور اسلامی عملا قضیه فلسطین رو به حاشیه می‌برد و این مسئله، این برای فلسطینی‌ها فرصتی بود برای صهیونیست‌ها که عملا دست تصفیه های کوچاندن اجباری و بواسطه دیگه ای که الان دارن به نوعی با سختی میخوان اجرا بشه و کشور در مقابلش وامیستن، اون موقع میتونستن به راحتی انجام بدن. و مسئله بحث جنگ پیش دستانه است. بالاخره صهیونیست‌ها با توجه به اینکه همواره نشون داده بودن در هر دوره‌ای بر اساس اون سیاست چمن زمینی خودشون، هر از جنگ‌های یک عملیات گسترده در غزه برای از بین بردن توان نظامی حماس انجام می‌دادن یا جهاد اسلامی گروه مقاومت، این احتمال این عملیات دیگه نزدیک شده بود. چرا؟ چون توان نظامی مقاومت بالا رفته بود و احتمال اون سیاست افزایش پیدا کرده. یعنی اساسا چاره‌ای جز این مسئله نبود و ما همینطور که می‌بینیم حتی بحث حمایت افکار عمومی از همین الان که این همه شهید دادن مردم غزه،
بله.
ما حمایت‌هایی که از در داخل فلسطین ما به که بیرون شاید زیاد مراجعه نمی‌کنیم، در داخل غزه ما می‌بینیم که به شدت از این مسئله داره حمایت میشه. همونطور که سید گفت از کسی از زیر آوار در میارم بحث شعار حمایت از مقاومت میده و اینا اون حمایت عمومی هم از این عملیات بود. بالاخره مردمانی هستن که 16 سال در سخت‌ترین شرایط قرار گرفتن و این کشتار عمل جدیدی نیست. اینا هر روز به واسطه نزدیک 6000 نفر در همین چند ساله به واسطه بمباران شهید شدن، نزدیک هزاران نفر که اینا تو آمار جنگ نمیاد به تو بیمارستان از نبود دارو و اون محاصره دارن شهید میشن، بله، به طرق غیر مستقیم. بسیاری از افراد در یک محیط بسته از کوچکترین آزادی عمل برخوردار نیستن، بحث شغلشون، معیشتشون، مشکلات زیستیشون، همه اینا عواملی هستش که فلسطینا ناگزیر به این اقدام کرده و عملا این اقدام بود. و حالا در مقابل اون سطح پیروزیش رو شما در نظر بگیریم، سطح عملیات که پیروزمندانه بود برای ملت فلسطین یک نقطه عطف و فلسطینی‌ها میدونن که هر پیروزی عواقبی داره و به نوعی هزینه‌ای داره و اون هزینه پیروزیشون رو دارن میدن و این مسئله به نظر میاد که کاملا عقلانی صورت گرفته، با توجه به محاسبات صورت گرفته. ولی اینکه دشمن زنیستن به شدت به جهانیان داره اثبات میشه، این دشمنی که حزب الله چه گروه های مقاومت دارن باش مقابله میکنن، دشمن معقول اون چهره ای که خودش ساخته بود، یک نظام دموکراتیک مراعات کننده حقوق بشر به قول خودشون جهان متمدن در مقابل تروریسم نبوده،
بله.
یک جنایت، یک رژیم جانی بوده و اینم به دنیا داره ثابت میشه و ما واکنش هایی که میبینیم دفعه مثلا کشور اسلامی یک دست در کنار حداقل لحاظ سیاسی دست پشت سر مقاومت هستن و این اتفاق میمون و مبارکی هستش.
و به عنوان سوال پایانی، در نهایت به نظرتون اسرائیل از این جنگ چه چیزی میخواد به دست بیاره که جنگ رو تموم بکنه یا بگه من پیروز شدم؟ آیا میتونه به اون هدفش برسه یا نه؟ آیا واقعا میتونه یعنی حماس رو میخواد نابود کنه یا نه؟ غزه رو یک منطقه غیر قابل سکونت کنه، اعضاش افراد مجبور کوچ از این منطقه بشن؟ چه چیزی الان تر پس سر صهیونیست ها هست از این
اساسا سنیسه اون چیزی که میخوان اصلا کل غزه ترکوچ اجباری بشه و اون منطقه اصلا خلأ جمعیتی پیدا کنه و بتونن سیطره امنیتی رو پیدا کنن. حالا نبود حماس و اینا هم که دیگه در ذیل اون قرار میگیرن، اما اون چیزی که فلواقع داره مانع این هم میشه این که همون جمعیت مقاومه کسش در اونجا هست، خود گروه های مقاومت که در اونجا هستن، این که کشورهای این مسئله غیر قابل پذیرشه و از نظر کشورهای اسلامی مسئله که وجود داره عدم توان رژیم سنگسی برای همچین اقدامی هستش، یعنی بحث توان نظامی امنیتیشون چالش دارن. و بحث آخر این که فشارهای جهانی این بالاخره یک جنایت علیه بشریت بیش از این هم اقدام بشه، یعنی سطحش یه سطح دیگه پیدا کنه، یعنی عملا این بحث ناتوانی صهیونیست‌ها، بعدم مسئله یک اقدام طولانی مدت میخواست و صهیونیست‌ها نشون دادن در تاریخشون اصولا از جنگ های بلند مدت به دلیل نبود ژئوپلیتیک و ضعف در حوزه‌های اقتصادی در جنگ های بلند مدت و فرسایشی دچار چالش جدی میشن و حتی به خسارتش خیلی جبران ناپذیره. تو همطور که جنگ 33 روزه دیدیم، همطور که تو جنگ های با غزه تو این چند سال اخیر دیدیم، این که به شدت فرسایشی میشه و براش هزینه داره. به همین دلیل یه مقداری به نظر من میاد که اصلا عدم تواناییش هم هستش.
این مطلب آخرم بپرسم، سیاست آمریکا رو چگونه ارزیابی میکنه؟ از یک طرف حمایت داره میکنه و از یک طرف هم دیروز بود پریروز بود آقای بلینکن گفت از اسرائیل میخوام که یه کاری بکنه چون ما به شدت تحت فشار مسائل حقوق بشری و افکار عمومی هستیم. به نظر آمریکا هم خودش در حالی که داره مدیریت حالا به گویا در این جنگ میکنه، اما در یک وضعیت دوگانه قرار گرفته، هم میخواد حمایت بکنه هم از یه طرفای تحت فشاره. واقعا آمریکا چه داره در این جنگ میکنه؟
آمریکا به دنبال این هستش که اولا رژیم صهیونیستی مجددا بتونه به اون جایگاه به اون ثباتی که
بله.
شغلی ثبات امنیتی که قبلا داشته برسه و به عنوان مهمترین متحدش در منطقه بماند، و هدف دومش از بین بردن گروه های مقاومت. ولی این مسئله، ولی با توجه به این که آمریکا تحولاتش دورتر از رژیمه و اون احساسات و هیجانات نداره، تقریبا اهدافش با اسرائیل یکیه، اما با توجه به این که این مقدار دورتره و احساساتش تو این زمینه کمتر بیشتر راهبردی نگاه میکنه، سیاستش رو برای همین مبنایی که الان داریم میبینیم داره در آتش بس حتی موقته، به دنبال نابودی به اصطلاح از بین بردن حماس هستش و به نوعی تقویت متحد خودش در